الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحذرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، سوال فرمودن که آیه 130 این سوره که قرا اکثرا الیاسین خوندن با اون قرائتی که آل یاسین خونده است چه فرقی میکنه؟ اکثرا الیاسین خوندند و به همون شکل که عرض شد مطرح میکنند، که در واقع تغییر کرده همون الیاس باشه، ولی قرائتی که آل یاسین هم خونده است حس و تایید روایی هم داره، ولی بالاخره ما قرائت مشهور را اما الیاسین باید بخونیم. بحثمون در جلسه گذشته رسید به آیه 155. اگر التفات بفرمای، فضای این چندین آیه که گذشت، خداوند در یک صفت زشت کفار دست گذاشته است و اون عقیده باطل است. نمونه شاخص عقیده باطل را در این چند تا آیه خداوند مطرح می‌فرمایند تا اصل اساسی عقیده باطل را ما حساس باشیم. شما خودتون میدانید که انسان به اندازه که عقیدش درست است اعمالش قبول است. خب اون طرف قضیه، به اندازه که عقیدش غلط است اعمالش باطل است. خیلی اسلام یا هر دینی رو عقیده صحیح پایه دینداری دینداران را محکم میکنه. من شما باید رو این قضیه خیلی حساس باشیم. درست است اینجوری ما فکر نمی کنیم، ما هیچ وقت فکر نمی کنیم نعوذ بالله که خداوند فرزند می زاید، ولی این نمونه یه خیلی انحرافی یک عقیده باطل است. این عقیده انشاءالله باید اینقدر صحیح بشه صحیح بشه به یه جای برسه که به لطف خدا عقیدمون با آیات قرآن عیناً تطبیق کنه. یعنی اگر به یه جایی رسید که مثلا آیه 173 عقیده ما شد، خب این دیگه نجات بخش است که و ان جندنا لهم الغالب. خب این که به این زودی ما به اینجا نمیرسیم که درسته ما اونجا عقیدمون این نیست که نعوذ بالله خدا فرزند میزایه، تازه دخترم میزایه، اینا ما نمیتونیم بپذیریم، هم عقیده الحمدلله نداریم. اما این طرف قضیه انصافاً چقدر مطمئنیم به قلبمون که برسیم به این که آقا فقط اونهایی که در سنگر دین خدا هستن، چون الان بعد بحث میکنیم، اونهایی که فقط به روش انبیا عمل میکنن فقط پیروزن. این ور قضیه خیلی زحمت میخواد کسی برسد به یه مقامی که بدونید مرسلین حتما پیروزم. اگه به آیه 171 نگاه کنین، ستایه با همه، حالا بعد بحث میکنیم، من میخوام دو طرف عقیده حقه محض که مثلا آیه 171 و 172 و 173 و عقیده باطل محض. ببینید خودمون رو این وسط ارزیابی کنیم. اونجایی که شأن حضرت پروردگار رو پایین میاره اون عقیده سخیف است. شما یه جوریش را تو خود روزنامه های خودمون گاهی میبینین که بیشتر تأسی از غرب دارن. غربیا اومدن و شأن حضرت پروردگار رو و پیغمبرای خدا رو پایین آوردن، نف نکردن. امروز جهان گرفتار یه عقیده ایست که تقلیل میده دینداری را، نف نمیکنه. بدونید امروز هست همچی چیزی، هم لغت تقلیل هم خیلی لغت خوبی است، روش فکر کنید. یعنی شما گاهی میبینید پیامبری به شما معرفی میشد که همچی خیلی هم مهم نیست. دین در جایگاهی است که خیلی مهم نیست. این طرف قضیه است. اون طرف شما میبینید مثلا به خصوص حالا شیعه را ببینید، مثلا ما شیعه ها معتقدیم همه پیامبرا از اول تولدشون تا آخر حیاتشون معصومن. خب هیچ کس به این اندازه پیامبران را در اون شکوه واقعیشون نمیبینه. حتی بین ما مسلمان ها اختلافه. بعضی ها میگن نه، ما از اهل سنت کسایی داریم که میگن نه، پیامبر از بعثتشون معصومن. و شما حساب کنید چقدر این در واقع، حالا بحث ما اینجا نیست، این تقلیل نبوت است. شیعه به فرمایش معصوم میفرماد نه، مطرح میکنه که نه، از تولد اینا معصومن. قوالت عدل بحثش اینجا نیست. میخوام بگیم که این روحیه. به خصوص حالا شما ببینید گاهی تو جریان سیاسی اجتماعی میان تقلیل یه عقیده میدند. این ضررش چیه؟ خب ضررش اینست که بندگی ناب دیگه نمیتونیم بکنیم. خداوند که کتاب هدایت برام آورده است، همه پایه هدایت رو این قسمت کار گذاشته شده است که اول عقیده باید صحیح باشه. این خیلی مهم است. شما نمیشه بگون آقا من یه چیزی رو همطوری قبول دارم. نمیشه. شما بگون من این آیه 173 چی بود؟ آیه 173 رو قبول دارم. نمیشه. دروغ میگوید. باید قبول داشته باشید. نه اینکه چونی آقا گفته پس حتما درسته. اینا که میگن عقیده. این لازمش توحید افعالی است. لازمش نیست که انسان برسه به یه جایی که همه چیز در قبضه حق است. باید برسه. به مرور خدا تربیت میکنه ما را. بیشترین جایی هم که خدا ما را تربیت میفرمایه در مصیبت هاست، در مشکلاته که آدم نید عجب به همه کس رو کرد، هیچ کس هم حل نکرد، خدا حل کرد. یعنی یه قدم اینجوریست، هی خدا ما را ادب میفرماید که آقا اوست که فقط رب العالمین است. خب اگه کسی خواست به عقیده صحیح برسه طول میکشه. وقت کارش باید چی باشه؟ عقیده غلط رو خوب بشناسه. برای همینم ما در فرمایشات دینی ببینید اینقدر که تنزیه داریم تشبیه نداریم. چرا؟ برای که نمیتونیم به راحتی عقیده صحیح ها بشناسیم. اگه دقت کردین تنزیه خیلی غلبه داره نسبت به تشبیه، ولی میتونیم عقیده غلط رو بشناسیم. آقا این نه، این نه، این نه، این نه، این نه، این نه، این نه ها، این سبحان الله هایی که ما میگیم، یعنی آقا اینجوری نیست، اینجوری هم نیست، اینجوری هم نیست. البته هیچ تنزیهی بدون تشبیه نمیشه. آخرش وقتی آیه میفرماد لیس کمثله شی، پشت سرش میفرماد و هو السمیع البصیر. این آخرش یه طرف تشبیه میخواد، اما تشبیهی که در متنش دوباره تنزیه هست. یعنی وقتی شما میگوین و هو السمیع البصیر، یعنی سمیع است اما نه اینجوری که ما سمیعیم، بصیر است نه اینجوری که ما بصیریم. یعنی آخرش تو متن تشبیه باید تنزیه نهفته باشه. اگه نه یا میگم سمیع است مثل ما که گوش داریم، نعوذ بالله خدا گوش داره، بصیر است مثل ما که چش داریم. نه، تو دل تشبیه هم دوباره چی خوابیده است؟ تنزیه. تازه این یه تفسیری این آیه است، یه دیگه که دیگه خیلی عجیب ترم تشبیه تفسیر کردن آیه را، خوبم عمیق تفسیر کرد. حاصل عرض من پس اینه که ببینین ما این عقاید باطل را باید ببینیم که مردم داشتند و همین باعث شده است نتونستن دین نابا بگیرن. حساس بشیم رو عقیده باطل. و بعد ببینید عجیب، باطل همینطوری باور میشه ولی حق، عقیده حق آدم مستقیم میکنه، چون به بود مستقیم امام انسان وصل میشه. انسان فطرتش مستقیم ترین بنیاد انسانی فطرت هست دیگه. فطرت تعبیر بسیار خوبی دیدم عزیزان میفرمان، عمیق ترین بود اصیل هر انسانی. یعنی که هر چه ما به فطرتمون نزدیک بشیم، به ذالک الدین القیم، آخر آیه 30 سوره روم که بحث فطرت رو میکنه، آخرش میگه ذالک الدین القیم. خیلی عجیبه، یعنی اینه که تو را نیگر میدارد و پایداری اصیل اساسی دارد. پس من تعبیر رو از همین جا گرفتم، فطرت بود مستقیم ماست، عقیده صحیح با فطرت ما میخواند ما را مستقیم میکنه، عقیده باطل ما را منحرف میکنه، با فطرتمون نمیخوند ما را کج میکند، از خودمونم در میاره. این مقدمات همش برای یک کلمه است. یه بار دیگه هم عرض کردم، ما رو عقیده صحیح خواهر و برادر را کم وقت میذاریم، این یه ضعف ماست. ما متاسفانه رو عقیده صحیح کم وقت میگذاریم، برای همینم اولا عملامون خیلی برکت برامون نداره. یعنی بناز که ما این عبادت که میخونیم تکونمون بدید، ثانیاً بعد از یه مدتی شک میگیردمون. دیدین بعضیا به خدایی که تالا میپرستن شک میکنن، به خدا شک نمیکنه کسی ها، به خدایی که تالا میپرسته. خب این خدا شک کردنی بود که این شک کرد. من به شما بگم، من یک جوان تالا ندیدم به خدا شک کنه. به خدایی که تالا میپرسته شک میکنه. خب کاری میکنه، شک میکنه، یعنی شک کردنی بود که شک میکنه. شما بپاید با این جوانا تند برخورد نکنید، ببینید خب ناخون بزنید، فکرش ببینید خب راست میگه، این که این تالا میپرسته نبوده. خب باریکلا، پس حالا فهمیدی این که تو تالا میپرستی نبوده. ولی حالا بیایید، حالا که زمینه رو دارید، خدا رو درست بهش معرفی کنید، ببینید چقدر خوب میپذیره. یعنی ما به جای این که سرکوب کنیم بی خدایی این را، استقبال کنیم، بگم عزیزم اصلا اینجوری چرا نگاه نمی کنی به قضیه، چرا اینجور نیست. من در شرح حال بزرگان دیدم، مثلا یه شخصیتی هست، حالا کاری به اسمش نه، ایشون تمام عمرش سعی میکرده اسم خدا رو نیارید. من از منم سوال بود چرا، چون من دقت کردم ایشون با به اصطلاح خودش وجود براش مهم است نه ماهیت. بعد میگه وقتی من میگم خدا، مردم ماهیت خدا میاد تو ذهنشون، پس اینکه خدا نیست، پس من نمیگم خدا. برای همینم میگه ما باید از اول مسلمون بشیم تا مثل صدر اسلام خدا را بفهمیم. شما ببینید صدر اسلام وقتی میگفتند خدا، خود خدای محمد صلوات الله علیه و آله، میمد به قلبه، یعنی خدای پرستیدنی نه خدای فکر کردنی. التفات به عرضم بفرماید، خدای پرستیدنی. یعنی وقت حضرت، یه حال خوشیست، خدا نصیب همه بکنه، هممون نیازه که آدم وقتی در محضر اولیا میره میبیند که اینا وقتی میگن خدا، عین پرستیدنه. ولی مثلا وقتی میره تو درسی که میخوان خدا را ثابت کنن، خدا عین فهمیدن است. نمیخوام بگم نیاز نیست، ما به همه باید ثابت کنیم خدای ما قابل اثبات است. اما صدر اسلام، مردم وقتی میگفتن خدا، تمام وجودشون محو حضرت حق میشد. این خدا، خدای خیلی عالی. این دانشمند میگه من اگه بگم خدا، مردم خدای فکر کردنی ها متوجه میشن. و خدای دین خدای پرستیدنی است، خدایی که ما میخوایم خصم و زمین بزنیم. ابو علی سینا مسلم با برهان خودش خدا نمیپرسته است. ابو علی سینا خدا میپرسته است. اما برای اینکه توطئه میکردن زمان ابوعلی سینا، دلیل میورد برای شکستن توطئه، میمدن میگفتن چی؟ میگفتن خدا ته، ببخشید، میگفتن چه اشکال دارد که یه سلسله، همینطور سلسله موجودات همدیگر رو درست کرده باشه. ابوعلی سینا که همچه اعتقادی نداشت، خوب دقت کنید به عرض من، اونا میگفتن چه اشکال دارد که یه سلسله موجودات مثلا آ بی را درست کنه، بی سی را، سی دی را، دی ای را، ای اف را، هم تو تا بی نهایت. ابوعلی سینا میگفت با فرض که تو کردی باز همین سلسله باید به یک عین الوجودی ختم بشه، اسمش شد برهان سینوی، برهان ابوعلی سینا. یکی فکر کند ابوعلی سینا معتقد است که ته این سلسله خداست، نه آقا، اینا بزرگن، اینا خود خدا را میپرستن. میگن که حالا بدم نیست من یه اشاره بکنم، چون گاهی ما تو صحبتامون تندروی یا کندروی میکنیم. شاگرد شیخ میگه که صبح وقتی شیخ میخواست درس بده، دید ما نمیفهمیم، هرچی میگفت میدید ما نمیفهمیم. یه مرتبه شروع کرد اشک ریختن و گفت که دیشب به بزلگی گذراندید که امروز درس نمیفهمید. بعد میگه اتفاقا همین طور بود، شب تا دیر وقت نشستیم شوخی کردیم و بازی کردیم، ریاضت و عبادت نکردیم، فردا حرفا شیخو نمیفهمیدیم. یعنی این بزرگان بر مبنای عقل زلال حرف میزدند و دل بیدار، اما خصم که میمدس وسط، خب بر مبنای خصم، خصم ما زمین میزدن. دوباره تاکیدم اینه، پس ما هنوزم عرضم همین تاکید است که ما باید روی این عقیده صحیح خیلی زحمت بکشیم. خیلی این آیات حرف دارن رو عقیده صحیح. اگه عقیده آقا صحیح شد، عمل خودش میاد. توفیق میخواد که آدم از خدا بخواد اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت درست به ما معرفی کن. بعد شما بدونید دعا میگید اگه خدای خودتا به من درست معرفی کنی، اون وقت من میتونم پیامبرت درست بفهمم. منظور عرضم اینه که در عقیده صحیحه که نجات هست. همینقدر بس باشه. خدا برای همین در آیه 155 این سوره میفرمان افلا تذکرون، چون قبلش فرمودن مالکم کیف تحکمون، چه دونست این چه حکمی است که میکنی؟ آخه یه فکر کنید چطوری برای خدا بچه قائل شدین، اصلا اینقدر وارونه شدید؟ بعد میفرماد مالکم کیف تحکمون، چه دونه این چه حکمی میکنید؟ افلا تذکرون، آیا بیدارید؟ بیدارید؟ ام لکم سلطان مبین، نکنه شما یه دلیل روشنی دارید؟ دلیل روشن عموما در آیات نه، یعنی مثلا دلیل استدلالی، روشن‌تر، یعنی یه وحی دارید، دلیلش هم آیه بعدی است، همه جا همین طور است تو قرآن. وقتی فرمود سلطان مبین، خود سلطان یعنی دلیل، شامل برهان عقلی هم میشه، ولی وقتی میگه سلطان مبین بیشتر یعنی یه چیزی که کاملا روشن باشید، یعنی یه وحی داشته باشید. بعد میفرمود فتو به کتاب کمن کنتم صادق، خب بیارین اون وحی که باش مطمئن شدین که خدا نعوذ بالله میزاید و دخترم میزاید. میگه اینا چیه میگی؟ چی تو جدید که اینجور فکر میکنی؟ خیلی قشنگه این روش آقا، که انسان اول عقیده دشمن دین را زیر سوال ببره. ببینین روشش رو، مگه این آدما زنا نمی کردن؟ دزدی نمی کردن؟ قلدری نمی کردن؟ چرا؟ ولی اینا را کم، خیلی به ندرت یه جاست که شما می بینین بحث زنده به گور کردنه، یا دو جا مثلا تو قرآن ظاهرن داریم. بیشترین نقد رو عقیده قوم منحرف میکنه، چون حرفم درست است، عقیده قوم منفره همه چیزه. شما میتونید از یه کار زشت جامعه را باز بدارید، ولی بازم عقیدهش فاسد باشه. یعنی حاضر است طرف چه کار کنه؟ طرف دخترش زنده بگور نکنه، ولی بازم بت پرستی کنه. یعنی اعتقاد انسان همه چیز انسان است، عمل انسان همه چیز انسان نیست. ما با عقاید باطلمون ممکن است عملهای صحیح بکنیم، با عملهای عقاید صحیح عملهای باطل بکنیم. اگه خواستید یه قومی را خوب ارزیابی کنید و واقعا بفهمونید به بقیه که اینا منحرفند، هنر فهم عقیده باطل داشته باشی. این خیلی کار سختی است و اگه خواستید جامعه رو نجات بدید، این عقیده باطل رو خوب بتونید نشون بدید. پس شرطش دو تا چیز است. اولا عقیده حق رو خوب بتونید بگوید که قرآن رو دیدین از اول سوره تا اینجا همش بحث عقیده نصر حضرت الیاس بر. گفت حضرت بابا اینجور باید فکر کنید تا درست فکر کنید. همه پیغمبرا اول میدن عقیده صحیح ها میگفتن. توحید صادق ترین اصدق عقاید است دیگه، صادق ترین عقیده است با همه وسعتش. بعد قومی که عقیدش رفت زیر سوال، این قوم دیگه رفت از زیر سوال. خودمون هم همینطوره. مگه بیان بگن آقا این کارت غلطه، خب دیگه نمی کنی. ولی اگه بیان بگن عقیدت غلطه، خیلی چاقو را تا عمق قلب ما بردند. ما هم خودمون همیشه مواظب عقیدمون ضایع نشه. خب پس خدا اینجا کمک ما کرده است که ببینین عقیده این قوم اگه رفت زیر سوال، حالا دلیلم بازم داریم، آیات خیلی عجیبه. بعد این قوم بیچاره میشه. روز قیامت هم مگه نداریم اول از عقیده سوال میکنن بعد از عمل؟ بخونین در متون را، اول از عقیده بعد از عمل. اگه عقیده درست بود اصلا وارد عمل میشن، اگه عقیده غلط بود اصلا نمیپرسن چقدر عمل کردی. عمل خوب آدم به درد دیگه نمیخوره. این روایت هایی که میفرماد اگر کسی عقیدش باطل بود اصلا از عملش سوال نمیکنن، خب راستی هم همینطوره. باید عقیده درست باشه تا این عمل. نماز بر اساس عقیده غلط به چه دردی میخورد؟ اصلا تو نماز به کی دادی؟ خدایی که تو میپرستی اصلا نیست همچی چیزی خدا تو دنیا، همچی خدایی نیست. خب حالا شما این نماز رو داده به این خدا، خب این نیست همچی چیزی. فرد اصلا زلو انهم، داریم که گم میکنن عملهاشون رو. البته مرد بت پرستاست که خداشون کاملا منحرفه. این مثلا برای اینکه یه وقت سوء برداشت نشه، اعتقاد توحیدی شدت و ضعف دارد اون طوری نیست. یعنی یه وقت اعتقادمون درسته بیشترش میکنیم، یه وقت اعتقاد غلطه باید تصحیحش کنیم. من بیشتر برای شما عزیزان پیشنهاد اعتقاد شدیدتر رو دارم. بچه مسلمونا اعتقادشون درسته، شدید نیست. اصرارم هم رو این قضیه است، رو اعتقاد شدید وقت بگذارید. امامت را یه وقت ساده ببینید که آقا مثلا پیامبر راست میگن، پیامبر فرمودن امیرالمومنین امام است، امیرالمومنین فرمودن بچه‌هاشون امامن، پس دیگه امامن. این عقیده درسته اما خیلی کم است، خیلی کم است. عقیده به مهدویت خیلی کار ازش میاد، ولی خیلی وسیع است، خیلی وسیع است. پیشنهادم روی این است که شدت دادن در عقیده خیلی خوبه. میفرماد خدا که اینا چیه میگن؟ در آیه 158 میفرماد آقا ببینید اینا چیکار کردن. و جعلو، همین بت پرستا، بینه و بین الجنت نسبا بی حیاوا. اینا بین خدا و اجنه نسبت برقرار کردن. میگن چی؟ میگن جن اولاد پیغمبر، اولاد خداست. یه چیزی هم برای خودشون ساختن که خب خدا که پیدا نیست، اجنم که پیدا نیست، پس یقین بچه ها خدا. و لقد علمت الجنه انهم لمحذرون. خیلی برهان عجیبه. میفرماد خود جنی ها میدونن که در محضر خدا اینا حاضر میشن، محاکمه میشن، جواب سوال ازشون میشه. خب اگه کسی بچه خداست که اینجوری نیست. حالا به تعبیر امروزی بخوام بگم، البته این بهترین تعبیره، که خود جنیان مخلوقن. همین که مخلوقن مسئول عملهاشونن. خب چطوری میشه یه همچی فکری شما میکنید که آقا جنیا بچه های خدان و بعدم ما با جنیا ارتباط پیدا میکنیم، بعد قدرت هایی پیدا میکنیم، این قدرت ها را عمل میکنیم. خب دقت کنین، اگه بچه خدا باشن حتما قدرت هایی که به ما میدن حقه. پس اگه ما ارتباط با جنیا یه کاری میکنیم، ما جادو میکنیم، ما کاهنی میکنیم، اینا حقه. یه نمره 20 هم به خودشون دادن. قوقا بودا. یعنی این عقیدهی که امید به جنیان داشتن و از جنیان کمک میگرفتن قوقا بود، مثل همه حالا تقریبا آمریکا و اروپا. شما امروز میدونید که بیچاره حالا که اومدن از تکنولوژی سر خوردن، آدم بدبخت همیشه بدبخت است، آدمی که کافر است و بیدین است. الان یه نهضتی مثلا در اروپا به وجود اومد یا در آمریکا به نام اینا، حالا یه شعبه از رومانتیکان که اینا جمله خودش این است که تکنولوژی به وعده هایش وفا نکرد، ما باید به ماوراء تکنولوژی امید داشته باشیم. حالا اومدن طرفدار جادوگرا شدن، یک بازار گرمی امروز در اروپا و آمریکا جادوگرا دارن. جادوگران که میدونید راستی راستی از قوای نفس و قوای جنیا استفاده میکنن، چیزا عجیبی است، الکی که نیست، یعنی راست راستی. مگه یادتون رفته است حضرت سلیمان در جهت صحیح مگه از جنیان استفاده نمی کردند؟ کلی کار ازشون می کشیدن. مگه افریتون من الجن نگفت من ای جناب پیامبر قبل از این که از این مجلس تموم بشه من قصر بلقیش میارم؟ یعنی اینقدر ازش کار، خیلی کار است. قبل یعنی مثلا شما از مجلس ما یک ساعت طول بکشه، مجلس حضرت یک ساعت بیشتر طول نمی کشید. میگه من میارم این چیز را. جناب قیصری معتقد است که، قیصری شارح فسوس، معتقد است میوه ها و غذاهایی که برای حضرت مریم آورده می شد توسط جنیان آورده می شد، جنیای خوب. یعنی بالاخره بخیده نخون جنیا ازشون کار میاد، خوباشون در خدمت حضرت مریم و حضرت سلیمان قرار میگیرن، بعدشون در خدمت جادوگرا قرار میگیرن. مثل خود ما دیگه، حالا سر عجیبی تو این سر میگه ما گاهی خودمون یه سری نیرو داریم در خدمت آدم بعدا میذاریم، بعضی‌ها بس چیزای ما هم یه سری نیرو دارن در خدمت انقلاب میذارن. خدامون هم اینه که جادو امروز، یکی اینکه انسان یه قوای عجیبی داره، قوای روحی، خودش کاری به خدا نداره، یعنی خودش حتی بریده از خدا یه توانایی روحش داره، به خدا وصل بشه این توانایی شدیدتر و جهتدارتر میشه. طرف دارین در روایت که حضرت دیدن دوره یارو شلوغه، گفتن آقای علامه است. بعد حالا دو تا روایت است، من قاطی نگم، اون علامه ماه، گفتن آقا این میدونه که هر چیزی کجاست. حضرت دستشون رو کردن پشت سرش، گفتن چیه؟ گفت مثلا یه تخم حیوانیست در جای دور دستی تو دست شما، چه کار داری؟ حضرت فرمودن که اینا از کجا بلد شده؟ گفت با نفسم مخالفت کردن. گفتن که خب میخوای اسلام بیاری؟ گفت نه. گفتن خب با نفست مخالفت کن، ضرر که نداشته حالا با نفست مخالفت، قبول کرد. مدتی بعد اومد گفت یا ابن رسول، همه اونا که بلد دم یادم رو. خب حالا تعبیر منه، تو رو زمین نگاه میکنی، حالا آسمانا نگاه کرده، اگه بکشنده دون هیپنوتیز بیاد نمیگیرید. چرا تعجب میکنی؟ برای اینکه لازمش نیست که دل بسپاری به خدا، نکنه شما همچی دلی داشته باشید، دل بسپاری به اینکه متمرکز کنی خودت تو روح این آقا. دلی که متمرکز، دلی که دو رکعت نماز خونده باشه خیلی سختش است دلشا، به همون اندازه شما میدید چقدر دلتون میخواد تمام وجودتون رو بدین به خدا، تمام وجودتون بگید الله اکبر، این خیلی دل باحالیه، آرزودونه. اگه همین آرزو رو داشته باشید که تمام وجودتون تمرکز کنه روی آقا، بعد بگید آقا تو خوابی، خب میخوابی، تو دست دا میاری بالا میاری، ولی کوین دل، خدا نکنه من و شما همچه دل داشته باشید، خیلی دل باید کج شده باشه. نمیخوام بگم اینا که کردن، آقا به اونا که این کار کردن ما توصیه میکنیم نکنن، دلشون را اینقدر صرف این کار نکنن. آقا ما به مصیبت گیم، با ما مقایسه نکنید، بگوین خب این که هیپنوتیزم میکنه نمازش هم نسبتاً مثل ما میخونه. آقا بنا نبود ما با ایشون اینجوری نماز بخونیم، بنا بود ما یه دل دادگی رو به حق بدیم، و وقت میبینیم دیگه نمیتونیم. یه سری کار را میدونیم که اگه انشاءالله موحد بشیم هممون بکشن نمیتونیم بکنیم. بکشنده دون مثلا یه چیزایی که لازمش تمرکز قلبیست نمیتونیم به کار ببریم، چون وقت از اونجا با میشیم. این بیچاره اومد این تمام تمرکز شده ده بود به سطح زمین دیگه، اراده میکرد میفهمید 400 کیلومتر چه خبرست. این حالا اومدن بهش میگن تمرکز ده بده به حضرت رب.
حالا یخت دادست به حضرت رب نگاه میکنه دیگه نمیتونه تمرکز زمینی بکنه. آدمه بعدم که پشیمون نشد از این کارش دیگه، بعدید نه اون بیشتر از این میارزه. حاصل قضیه اینه که روح، یعنی روح اگه معنوی بشه به درجاتی میرسه که اون درجات خیلی مهمه. از بس خارج نشیم، باز من رو همین تاکید دارم، عقیده صحیح عملها رو نجات میده. این بیچارا با یه عقیده باطل همچی تفره میرفتن. ببینیم برهانشونا، از این مقوله برهانه زیاد داشتن که اجنه بچه خداست، ما از اجنه کمک میگیریم، کمک هم میگرفتن، کارهایی میکردن خیلی عجیب و غریب. همین امروز شما کارا عجیب و غریبی میدینین از دست حالا تو کشور شما، اینا بازارشون خیلی بیچاره سردست. چرا؟ چون شما اصلا میخندین بهشون. شما نمیدین در کشور ما جادوگر اولا که شغلشون حرام است، ارزش هم ندارن تو کشور دنیا، با اعتبارم اون زن جادوگر مشهوری که اصلا یکی از پربیننده ترین برنامه‌های بی بی سی زمان شاه اون زن جادوگر بود. نمیدونم دیدین بودین یا نه، که پیش بینی کرد شاه هم سقوط میکنه در همون سال. پیش بینی هم درست در اومد، یعنی چه زن عجیب و غریب، کلاهی شاپو یا تیپی خاص داشت ایشون، یعنی یکی از پربیننده ترین برنامه‌های تلویزیون بی بی سی این خانم است. حالا من نمیدونم زنده است یا مرده است دیگه. خب همین طور از یه کار عجیب و غریب که ذهن رو میگیرن. چرا تو کشور شما اعتبار نداره؟ برای اینکه میگه خب حالا تو چی گفتی؟ همون که شد، ما هم میدونستیم با حکم الهی بدون این حرفا. به اینکه جادوگر آخه 10 تا حرفشون غلط است، 2 تاش درست است، اون 2 تا رو میگیرن اون 8 تا رو ول میکنن. همیشه اینجوریه دیگه. حالا بحثش اینجا نکنیم، بحثای سوره جن را اگه رسیدید بخونید. من اونجا یه مقداری وسیع‌تر بحث کردم راجع به جادو و جادوگری این حرفا. حاصل عرض اینجا اینه که این برهان برهانی است که گاهی وقتا درست در میمه. میدیدن که عجب کار عجیب و غریبی این کاهنا میکنن، این کاهنام که با جنیا ارتباط دارن، وقت تمام زندگیشون میرفتن از کاهنا میپرسن. یکی از رقیبای بزرگ پیامبر کاهنا بودن، سر همین میرفتن از اینا میپرسیدن، اینا خب میگفتن خیلی چیزا را. بعدم برهانشون بود که اینا با بچه های خدا ارتباط دارن، پس حتما هرچی اینا میگن درسته. وقت به لجن افتاده بود جامعه، میفرماد که این بی حیاوا میگن که اینا بین خدا و جنیا نسبت برقرار کردن، در صورت که جنیا مخلوقن. بعد آیه میفرماد سبحان الله اما یصفون الا عباد الله مخلصین. خیلی آیه قوی است تو این بحث. میفرماد خدا منزه است از اون چه که اینا میگه، یعنی هر تفسیری هر تشریحی از حضرت پروردگار اگر به دست مخلصین یعنی اهل عصمت به یه اعتبار انجام نشه، بدونین شما را به تلفات میندازه. نمونهش چی؟ که میگن جنیا با خدا ارتباط دارن، که میگن این بتای ما واسطه است. خیلی این بحث ظریفه، میگن این بتای ما با واسطه است، نمیدونم خدا، ملائکه دخترای خدا، فرزندان خدا، اینا همش از یک انحراف به وجود اومده است و الا ما شاء الله این جامعه را از بین میبره. یعنی جامعه به قول فیلسوفا میگن در دوران اسطوره تقدس دارد، صحت ندارد. یعنی افکار مقدس خیلی تو جامعه هست، ولی مقدس دروغی، صحت ندارد. اینجا میفرماد که اول خب مخلصین را، فرمایش علامه را نگاه کنید، ایشون میفرماد کسانی که خدا در اونها سهم داره، خودشان در خودشون سهمی ندارن، خودشون را تماما سپردن به خدا، نه اراده کردن. اونجا بحث کردیم مخلصین یه مقوله تشکیکی است، ولی اینجا که داره عباد مخلص را میگه، اون تجسم مخلص را میگه. میفرماد که مردم معمولی چشم دیدن صفات حق را به واقع اونجور که هست ندارن. پس به پایین در عقیده خودتون را دست جز معصوم ندید الا عباد الله مخلصین. یعنی کیا میتونن وصف خدا را درست بکنن؟ مخلص. بارها نمیدونم شما، حالا ما سنمون بیشتر است، بیشتر تجربه داریم، گاهی یک برداشتی را گرفته ولی دقت نکردیم که از طریق معصوم بگیریم، و بعد سعی کنیم این فکری که میذاریم رو این برداشت رو سخن معصوم اینقدر فکر کنیم. بعد از 5 سال 6 سال دیدیم که نه ضرر کردیم، یعنی دلمون اون سیری که باید میکرد نکرد. خب دقت کنید، بنده معتقد نیستم سخن معصومم بی فکر بگیریم، که سخن ائمه را باید بگیریم. روایت داریم افضل عبادت تفکر است راجع به خدا و آلاء الهی. افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی آلائه. خوب دقت کنید، این روایت را در کتاب 40 حدیث امام یه بحث دارن به نام تفکر، این روایت اونجا آوردن. میفرمان بالاترین عبادت، عبادت راجع به خداست. بعد جواب میدن، میگن اون روایتی که میگه لا تتفکروا فی الله ولکن تتفکروا فی آلاء الله، امام میفرمان اینا برای مردم عادی میگن، بالاترین عبادت راجب خدا فکر کردنه. اما خب گیج نشین، یعنی مثلا راجب خدا فکر کنیم که چی؟ همین، خب خدا احد است یعنی چی؟ خدا رحمان است، تجلی رحمان یعنی چی؟ خدا همه جا هست، خب خدا همه جا هست، پس جایی هم نیست که خدا نباشه. خب چیزی غیر خدا هم هست؟ آیا مثلا این کوه صفه هم هست؟ خب هست، خدا هم همه جا هست، این کوه صفه هم هست. خب حالا خدا که بی نهایت هست، این با نهایت باعث نمیشه خدای بی نهایت دیگه بی نهایت نباشه؟ به ظاهر عقل اول اینا رو چه اشکال داره ما فکر کنیم؟ حالا فکر کنیم چیز گیرمون میاد یا چیز از دست میدیم؟ به خدا قسم کلی چیز گیرمون میاد. میفهمیم حضور حضرت حق به چه معناست. افضل العباده ادمان و تفکر فلا. اما از معصوم بگیریم، همینا رو از معصوم بگیریم. خب این باب توحید، این قسمت های توحیدی کتاب اصول کافی خیلی چیز به شما میده، خیلی باید فکر کنیم. حاصل قضیه این که هرچه خوبتر فکر کنیم بیشتر چیز گیر میاریم. همین کتاب، همین قسمتی که عرض کردم از کتاب 40 حدیث بخونید، امام حتی میفرماند که ما برای آخر الزمان این آیه رو آوردیم. بنا به فرمایش امام سجاد دارم عرض میکنم که آیه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، امام سجاد میفرماند 6 آیه اول سوره حدید و سوره آخر، سوره قل هو الله احد را خدا برای مردم آخر الزمان آورده است، که میدونید متعمقین در آخر الزمان پیدا میشن. خب مگه این سوره قل هو الله احد چی دارد که آخر الزمانی ها میفهمند؟ قبلی ها، عموم قبلی ها نمیفهمند، اینا همیشه که اولیا همیشه میفهمیدن. خب معلومه است که کار ازش میاد. رو سوره قل هو الله احد چقدر ما باید فکر کنیم؟ وقت من سوالم از شما اینه، اگه قل هو الله احد یه خورده بهش نزدیک بشیم، آن نماز صبح بخونیم، بیشترین نمازمون صعود میکنه یا قل هو الله احد مقدر معنی شوالت باشیم آن نماز صبح بخونیم؟ معلومه که منظور همینه که این سوره قل هو الله احد بفهمیم، خیلی هم سخت است بفهمیم. بعد که فهمیدیم میفهمیم هیچی نفهمیدیم. خب الحمدلله که ما فهمیدیم هیبت این سوره چقدر زیاده که ما در مقابلش باید زانو خم کنیم و سجده کنیم و بعدم بگیم خدایا. فهمیدیم که خیلی مهمتر از ایناست، خودت یه جوری به ما بده فهمش را. بعد رو میکنه به، خیلی خوب است این تکه، رو میکنه به کفار، میگه هر کاری میخواید بکنید کاری نمیتونید. فإنکم و ما تعبدون ما انتم علیه بفاتنین الا من سال الجحیم. خیلی عالی میگید که شما و اون چه میپرستید هیچ کدومتون نمیتونین کسی را گمراه کنین الا اونایی که دنبال گمراهی هست. ستایه را با هم دقت کنین. خیلی تعبیر علامه رحمت الله علیه خیلی عالی است، میفرماند الا من سال الجحیم، یعنی اونایی که سراغ جهنم رو میگیرن. هر جا چی؟ من هو سال الجحیم. بله، الا من هو سال الجحیم یعنی اونایی که سراغ جهنم رو میگیرن ده شما میتونید گمراه کنید. دلم میخواد این سه تا آیه رو تو ذهنتون بسپارید. یعنی پس اولا تمام نقشه کفار با همه اون تبلیغات و عقیده باطلشون، کسانی که دنبال حقند را نمیتونه کاری بکنه. یک.
در ثانی اینا فقط کسایی که خودشون دنبال گمراهیان را در واقع گمراه میکنن، حتی عکسش هم درسته. با ما هم کسایی که دنبال حقند باید بدونیم میتونیم حقا بهشون نشون بده. یعنی این به این معنی نیست که ما تبلیغاتمون را کوتاه بیاریم، چون ما بچه مسلمان دنبال حقند، باید حقا نشونشون بدیم تا پا بر جا بشن رو حق. اینجا یه امیدواری به ما میده که نه آقا شما حرف حقا بزن. اگه دیدی که خونسا کردند رادیوهای دشمنا افراد غیر حق، شما نگران نباش، اینا در واقع خودشون دنبال جهنم بودن پیدا کردن. الا من هو سال الجحیم، اون کسی که دنبال رو به جهنم است. معنی لغتیش اینه، اما فرمایش علامه اینه که اونایی که با پای خود دنبال جهنم میرند اینا میتونن گمراه کنن. اینجا خیلی حرف است. اولا ما باید خودمون بیدار بشیم عزیزان، واقعا اینا بدونیم گاهی ما یه بیدار باش میخوایم که آقا دنبال چی هستی. ببینید شما اگه به قلبتون متوجه کنید خودتون که آقا من دنبال خودم، دنبال حقم، ناخودآگاه خیلی تبلیغات رو شما اثر نمیذاری. ولی اگه ما خودمون عصبانی شده باشیم، خودمون این مسئله رو برای خودمون حل نکرده باشیم، ناخودآگاه تبلیغات کفر و شرک پاوا میکنه. من گاهی میبینم خیلی هم غصه میخورم که الان آقا گرفتار بچه هایش است که مشکل دارن، ولی نمیشنه فکر کنه که خودش وا کرد پای جهنم و تو خونش. یعنی با اون غیبت هایی که کرد، با اون بی حرمتی هایی که به مقام روحانیت کرد، به بهونه اینکه این روحانی بده است به روحانیت توهین کرد، حالا یه مشکلاتی دارد همون جهنم تو خونش اومده است. اگه این از اول سخت کنترل کرده به خودشه که آقا هرچه خدا میگه کنترل خودش، یواش یواش جهنم دور میشد. در قرآن داریم جهنم نزدیک میشه. ببینید به همین ازلف هم میدین یعنی نزدیک شده، یعنی تو دنیا همینجور بوده است. گاهی جهنم نزدیک شده ما دورش کرده، دوباره نزدیک شده دوباره دورش کرده. خب بعد روز قیامت نزدیک نمیشید، اما گاهی جهنم نزدیک شده است ما هم نزدیکش کردیم، هی نزدیکش کرده. خب روز قیامت جهنم صورت دنیاست دیگه، ما نزدیک کردیم جهنمو که الان صورت نزدیک کردن جهنم تو دنیا رو اونجا میبینیم. یا یکی نمیخواد دست ما رو ببنده، این میخواد بگید خودتون میدونیم اگر که یه عده‌ای گمراه میشن با روح بت پرستی و انحراف و تبلیغات دشمن، این دشمن جز کسایی که خداشون دنبال جهنمن را نمیتونه گمراه کنه. پس دو طرف داره قضیه، هم یه هشدار باش به ما میده، هم یه تحلیل به ما میده از نظر اجتماعی که اینایی که شما خودتون باز دیدین تو زندگی افراد که قشنگ اگه یه حرف بزنن که مخالف نظام است همه میپذیرن، همه اون افراد. اگه یه حرف باشه که موافق نظام است، اگه ردم نکنن سکوت میکنن. خب این معلومه است این یه خطری داره، دی آدم رو تهدید میکنه. من بارها عرض کردم انصافا مواظب باشید، واقعا مواظب باشید که این روحیه خطرناکی است که ما خودمون جهنم رو به خودمون نزدیک کنیم. وقت ببینید قشنگ اینقدر که رادیو بیگانه با ما رفیق است، رادیوی جمهوری اسلامی با ما رفیق نیست. ریشه‌اش باید کجا پیدا کرد؟ اینقدر که آدمای اصلا سراپیکرش بی تقوایی، تهمت، دروغ، همه چی میباره، اینقدر که این حرفش با ما نزدیک است، حرف مؤمنین به ما نزدیک نیست. خب اینا باید ریشه‌اش کجا پیدا کرد؟ این ریشه‌اش در این پیدا کرد که ما خودمون داریم به جهنم نزدیک میشیم. از این آیه باید بیدار شد، تصویر صحیح از اعتقاد پیدا کرد. من همینجا میخوام عرض کنم که ما فکر میکنین در یک اعتقاد صحیح که موحدانه رزق شما وسیله بندگی شماست یا وسیله رفاه شما. خودتون میدونین در یه زندگی ایمانی رزق ما وسیله بندگی. مثلا من یه سوال دارم، جمهوری اسلامی توان این که رزقی برای بندگی به مردمش بده را ندارد، یا اون جبهه گیری، حالا تبعیض و اینا همه مصیبت، اونا رو من کار ندارم، یا جبهه گیری ها در مقابل اصل انقلاب و نظام بعضن از طرف کسایی است که رزق برای چی مرها، رزق برای خوشگذرانی میخوان، بهشون نمیده، پناهنده میشن به دانمارک که بهشون بده، بعد میبینن عجب کلاه سرشون رفته است. خب این روحیه‌ای که از نظام اسلامی با همه این نقصایی که بالاخره ما داره، بیار فقط نخوان، ما مسئولانمون بعضیاشون آدمای بدین، ما اداراتمون حیف و مل توش بسیار میشه، اصلا بوی اسلام در وضع ادارات نمیاد، فساد بعض ادارات ما رو گرفته، با همه اینا، یعنی قابل مقایسه است با دانمارک، با انگلستان، با آلمان. خب اونجا ممکنه است که نانی به شما بده برای خوشگذرانی، خب یه عقیده باطل، ببینید چه کار باش میکنه. اگه شما تصورت از زندگی دنیا این باشد که ما آمدیم خوش بگذرانیم، این عقیده آخرش من و شما رو آمریکایی میکنید، یا کشورمون رو آمریکا میکنه، یا هم که ما باید اینجا پناه ببریم به آمریکا. حالا اگه عکسش کنیم، عقیده دون درست باشد که آقا تازه اگه زیادتر از زندگی ایمانی به ما بدن، درد سر نصف شب به فقرا دادن رو بهمون دادند، درد سر این که باید یه جوری به فقرا برسونیم این اضافی را، واقعا این جوریه دیگه. خب پس بنابراین خدایا من یه روایت برات میخوام، یه صلوات بفرستیم. در روایت داریم که حضرت پیامبر با اصحاب داشتن میرفتن یه مسافرت طولانی، بعد تشنشون شد، گرسنشون شد، به یه گله رسیدن، حضرت یکی را فرستادن که بگو به صاحب گله که مؤمن ما تشنمونست، اگه ممکن است یه کمی شیر بده استفاده کن. گفته آقا ببخشی نداریم، یه بهونه آورد. حضرت فرمودن خدا زیادش کند مالتو. دوباره رسیدن به یه قبیله دیگه، دوباره گفتند، دوباره عمل نکرد، دوباره حضرت دعا کردن خدا مالده زیاد کن. به یه گله رسیدن دا، گفت چشم آقا در اختیار حضرت. حضرت فرمودن که خدا کفایتت کنید. اصحاب جا خوردن، معلومه از اصحاب هم مثل ما بودن دیگه. گفتند یا رسول الله اونا که به ما هیچی ندادن، گفتید زیاد کن، این که داد گفتید کفایت، یعنی خلاصه کنترل. گفتن که همینه دیگه، با کفایت انسان بندگیش میمونه. حالا که گوسفنده رو زیاد کنن باید چه کار کنه؟ دنبال گوسفنده بیشتر بره، حالا که مصیبتش چند برابر میشه. این خیلی کار ازش میاد که ما عقیدمون درست باشه که آقا شما تو دعا بادون وکفنی ما احمنی من امر دنیا، خیلی دعای عجیبیه، خدایا تو کفایت کن من از امر دنیا و آخرت. دارین چند در اکثر دعاها این تیکه وکفنی به یه تعبیرهای مختلف دارین، این دعا خیلی قشنگه، یعنی خدایا من یه جوری باشه زندگی که نه گرفتار فقر باشم نه گرفتار کسرت. خب حالا شما ببینید که این عقیده باطل چه کار ازش میاد، طرف و جهنمی میکنه یا نه، که کسرت دوست دارد به جای کفایت. خب یه نمونه است دیگه، اینجا میفرماد که شما نترسید، اگر میبینید یه عده‌ای دارن فاسد میشن، فکر نکنید تبلیغات دشمن ازش کار اومده است، عقیده این خودش دنبال جهنمه، این فرق بین بهشت و جهنم نذاشته است هنوز، چون نمیتونه بین بهشت و جهنم. شما نگاه کنید، مثلا ما در روایت داریم که حکمت بهشت است، یا علی انا مدینه طلعه و هی حکمه و انت یا علی بابوها، ببینید میفرماد حکمت بهشت است. چند درصد ما، خدایا به حق امام زمان ما رو موفق کن که ما حکمت بخوان نه کسرت. چقدر ما، من زیاد دیدم دوستان را، حالا تعارف نریم، مثلا عزیزی خوب خوبم بود، مثلا زحمت میکشید، آنی که شرایط کسرت براش فراهم شد، ویزیت 1200 تومن و هیم استقبال شد، دیگه نمیت خیلی سخته آقا جلسه بیا، بعدم چندی گیرت میاد؟ هیچ. شما الان یه صد که اینجا بشین چندی کف دست شما رو میگیره؟ هیچی. بعد یک صد دست کم 10,000 تومان، دست کم خیلی سخته سابا، 10,000 تومان نمیشه. خودشون میفهمدن آقا من شنبه رو فارغ کرده بودم که بیام جلسه، خب نشون میمیشه آقا. حالا این نمونه. این چرا یه عقیده که نمیخوام بگم که همه مردم بعد صد تا مشکل دارن، من نمیخوام سر به سر اون آقا بذارم که نیومده سا، میخوام بگم خودت مواظب باش، خودت مواظب باش. اونا ما حمله بر صحت میکنیم، صد تا مشکل داشته است، بالاخره باید مشکلات خونه میخواد یه جوری حل کنه، ان شاء الله بعد خونش که حل شد میام، اینجا نمیاد یه جای دیگه بهتر میره. عرض من فقط رو این نکته است که بدانید یه عقیده یه ذره که کج شد تا ثریا میرود دیوار کج. اینجوری میشه. نمونش ببینید، شما اگر دیدید یه عده منحرف دارن میشن تبلیغات نیست، آخرین حرفم است ولی خواهش می‌کنم دقت کنید، اگر دیدید یه عده منحرف شدن تبلیغات نیست که زور داشته است، دل اینا طلب همین انحراف رو داشته است. نسألوک و ندعوک یا یا الله 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 یا رحمان یا یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت قرآن، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. الهی پروردگارا معرفت و محبت خاندان پیامبرت را در جان ما شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قلب امام زمان عزیزمون را از ما راز خوشنود بدار. الهی